بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره رئالیسم انتقادی طی جلسات متعددی مطالبی را بیان کردیم و آنچه که در ارتباط با این دیدگاه در حوزه رئالیسم از سوی برخی از نظریه پردازان به خصوص مبدع این دیدگاه یعنی روی باسکار بود توضیح دادیم و ویژگی های آن را و ادله‌ای که برای آن اقامه شده بود بر نقل و بررسی کرد. به نظرم آمد که با توجه به طولانی شدن دامنه مباحثی که از آغاز سال تحصیلی جدید در این ارتباط در حوزه معرفت شناسی داشتیم، چون فاصله زیادی پیدا شده و دامنه بحث طولانی شد، لازم هست ما یک مروری داشته باشیم بر مطالب مطرح شده تا به یک جمع‌بندی روشن و نتیجه گیری واضحی برسیم. موضوع بحثی که مطرح شد این بود که آیا درباره معرفت و حقیقت انسان، یعنی در حوزه معرفت شناسی، در باب معرفت و حقیقت ثبات حاکم است یا نسبیت؟ معرفت و حقیقت امر ثابتی است یا نسبی است؟ اینجا یک توضیحی لازم هست که نسبی بودن به چه معنا مراده؟ نسبی بودن معرفت و حقیقت حداقل می توان گفت در دو معنا به کار می رود. یک معنا این که اون چه برای یک فرد معرفت راستین و حقیقی یا به تعبیر دیگری حقیقت به شمار می رود، برای فرد دیگری معرفت حقیقی و حقیقت به شمار نیاید. یا آنچه برای یک فرد در یک زمان و مکان معرفت و حقیقت است، در زمان دیگر معرفت و حقیقت نباشد. یعنی حقیقت و معرفت در مورد یک چیز متعدد و متحول است. این یک معنای از نسبیت که دو سویه دارد، نسبیت برای نسبت به افراد مختلف و نسبیت در مقایسه با یک فرد در دو زمان و در دو شرایط. دومین معنای نسبیت معرفت و حقیقت این است که اون چه که برای انسان در مورد واقعیت‌های عینی، اشیا، واقعیت‌ها، جهان و انسان و هستی حاصل می‌شود، همواره محدودیت دارد. یعنی یه چیزهایی برای ما کشف می شود و چیزهای دیگری مخفی و پنهان است. نسبیت به معنای اول از نظر رئالیسم باطله، اما نسبیت به معنای دوم صحیحه. یعنی اگر مقصود این باشد که هیچ چیز یافت نمی شود که شناخت انسان نسبت به آن کامل باشد، این باطله. اما اگر چون به هر حال بعضی از معرفت ها هست که انسان نسبت به اونها شناخت کاملی دارد و هر چند زمان بگذرد یا تجربه های جدیدی کسب بکند، معرفت های جدیدی به دست بیاورد، در مورد اونها تحولی رخ نمی دهد، نه تحول کمی نه تحول کیفی. مانند این که حاصل جمع دو و دو یا ضرب دو و دو می شود چهار، یا مثلا مثلث یک شکل هندسی است که دارای سه ضلع و سه زاویه است، و یا اینکه سلب یک چیزی از خودش که خودش در عینی که هست نباشد، سلب بکنیم خودش را از خودش، این امر محالی است، نشدنی است. یا مثلا اینکه عدد چهار زوجه و عدد سه فرده، یا اینکه مجموع زوایای مثلث با مساوی با دو تا قائمه است 180 درجه، و یا اینکه مثلا کل از جزء خودش بزرگتره، و اینکه زمین کروی است در مدار خاصی حرکت میکند، خورشید از مشرق طلوع میکند و در مغرب غروب میکند، و مانند اینها. اینها معرفت هاییه که برای انسان حالا یا از اول یا اینکه به هر حال به مرور زمان حاصل می شود و ما به یک نقطه اشباع شدگی می رسه دیگه. حالا بعد از او هر چقدر هم بخواد درباره اینها بیندیشد یا مصادیقی از آنها را به دست بیاورد که تعدد مصادیق باشه، یا غور و تفکر کند، یا تجربه های دیگری که در زندگی به دست می آورد، نسبت به این گونه معرفت ها تحولی رخ نمی دهد. پس نسبیت به این معنا که همه معرفت های انسان رشد و توسعه و تکامل دارد، این باطله. اما اینکه قسمت هایی از معرفت هایی که ما به دست می آوریم درباره اشیا، اینها رشد دارن، توسعه دارن، تکامل پیدا میکنن، و ما محدودیت معرفتی داریم در انسان شناسی، در جهان شناسی و مانند آنها، این درسته. این برای این بود که اصل نسبی بودن معرفت که رئالیسم رد میکنه و نسبی گرایان میپذیرند، نسبیت به چه معنا مراده که از نظر رئالیسم باطله. پس یک نوع نسبیت در رئالیسم پذیرفته شده است، و آن این که محدودیت شناخت انسان نسبت به اشیا و واقعیت ها، البته نه در همه زمینه ها، در قسمت های یا بگوییم در بسیاری از اونها، و اما نسبیت به این معنا که یک شناختی حقیقت دارد نسبت به یک فرد و نسبت به یک فرد دیگری حقیقت ندارد، و یا اینکه در یک زمان برای یک انسان حقیقت دارد و بعد زمانی که می‌گذرد حقیقت ندارد، به این معنا نسبیت از نظر رئالیسم باطله. این نکته اول که اصلا موضوع بحثمان این بود که نسبیت در باب معرفت و حقیقت و دو دیدگاه مطرح، نسبی گرایی و ثبات انگاری و نسبی انگاری، که ثبات انگاری همون دیدگاه رئالیسمه. نکته دومی که بیان کردیم این بود که رئالیسم عرض می شود خدمتون که حوزه های مختلفی داره، در فلسفه، در اخلاق، در سیاست، در هنر و ادبیات و زیبایی شناسی، در همه این حوزه ها اندیشه رئالیسم، تفکر رئالیستی مطرحه. حالا اونی که برای ما مورد بحث ماست رئالیسم فلسفی است، رئالیسم در فلسفه است، که خودش دو تا کاربرد داره، یکی نادره و یکی رایجه. کاربرد نادرش در مقابل نومینالیزم یعنی اسم گرایی، لفظ گرایی که در باب وجود کلی مطرحه یا مطرح بوده، که آیا کلی وجود عینی دارد یا نه فقط وجود لفظی دارد. اونایی که نومینالیست بودند به وجود اسمی و لفظی کلی قائل بودند، ولی اونایی که رئالیست بودند قائل بودند که نه، کلی واقعیت دارد ورای لفظ، واقعیت دارد. و حالا دو مطرح بود، دو تا دیدگاه، که حالا واقعیتش مجزایی از مصادیق یا نه واقعیت کلی در ضمن واقعیت جزئیات و مصادیق آن می باشد. خب این دیدگاه در واقع کاربرد نادر رئالیسم در فلسفه، اما رئالیسم در فلسفه یا رئالیسم فلسفی در کاربرد رایج به این معناست که علاوه بر ادراکات ذهنی، مفاهیم و صور ذهنی ما، واقعیت‌هایی وجود دارد که در واقع اون ما به ازای این ادراکات و صور ذهنی ما هستند. و افزون بر این، واقعیت هایی که در عالم خارج هستند در مواردی برای ما قابل شناخت می باشند و ما آنها را درک می کنیم و مطابق با واقع هم هست، یعنی فی الجمله. پس در واقع دو رکن رئالیسم فلسفی و رئالیسم در معرفت شناسی دو رکن اساسی داره. اول این که ورای مفاهیم و صور ذهنی ما واقعیت هایی وجود دارن، و دوم این که برخی از این واقعیت ها برای ما شناخت پذیرن و ما به شناخت درست نسبت به آنها میرسیم. البته گاهی هم دچار خطا می شویم، ولی راه برای اینکه ما معرفت های درست را از معرفت های نادرست باز شناسی کنیم، راه گشوده و بازه. این گونه نیست که هیچ ملاکی، معیاری و راه و طریقی برای شناخت معرفت های صحیح وجود نداشته باشد. این هم یک نکته بود که در جلسات قبل و مباحث پیشین بیان شد. نکته بعدی این بود که رئالیسم در یک اصطلاح به رئالیسم علمی معرفی شده و شناخته شده، و مراد اون تفکر رئالیستی در حوزه علوم تجربی است، مخصوصا در حوزه علوم طبیعی. به این معنا که علاوه بر واقعیت هایی که مشاهده می کنیم و تجربه می کنیم، واقعیت هایی در همین نشأه و عالم طبیعت خارج از حوزه مشاهده و تجربه ما هست و علم تجربی آنها را قبول داره، و بلکه از پذیرش آنها در تبیین واقعیت‌های مشاهده پذیر و تجربه پذیر استفاده می‌کنه. مثلا به یک واقعیت‌های به نام اتم یا به نام مولکول یا به نام ذرات کوچکتر حتی از اتم‌ها قائل میشه، به واقعیت داشتن ژن‌ها و چیزهایی که به هر حال به صورت مستقیم در قلمرو مشاهده و تجربه حسی انسان قرار ندارند. این رئالیسم علمی به این معناست که در حوزه علم تجربی علاوه بر صور ذهنی ما واقعیت هایی داریم که اینا مشهودند و تجربه پذیرند مستقیما، و یک واقعیت هایی هستند که مستقیم قابل مشاهده و تجربه حسی نیستند، ولی واقعیت آنها در علم مسلم گرفته می شود و از این واقعیت های مسلم گرفته شده در تفسیر و تبیین آنچه که مشاهده و تجربه حسی می شود استفاده می گردد. این هم یک مطلب دیگری بود که بیان کرد. مطلب بعدی این بود که رئالیسم گاهی به رئالیسم ساده یا مستقیم و رئالیسم علی غیر یا غیر مستقیم تقسیم می شود، که مراد از رئالیسم ساده یا مستقیم این است که ذهن انسان در باب تصوراتی که براش حاصل می شود در مواجهه با واقعیت های عالم مثل یک آینه کار میکنه و نقش انفعالی داره، نقش کنشگری و فعالی نداره. مثل یک آینه است که در مقابل اشیایی که قرار میگیره صورت اونها در آینه منعکس میشود. اینا میگیم رئالیسم ساده یا رئالیسم مستقیم. مقصود این نیست که اشیا بدون تصورات، یعنی علم حضوری را نمیخواد بگه، در واقع علم حصولیه، واسطه میخوره. ما بین عالم و معلوم صور ذهنیه واسطه است، ولی این صور ذهنیه بدون اینکه دستگاه ذهن در اونها هیچ گونه نقش کنشگری داشته باشد حاصل می شود. که بیان شد که این تلقی از رئالیسم نادرسته، ذهن انسان مثل یک آینه نیست بلکه نقش کنشگری و فعالیت داره تا اینکه تصورات برای ما حاصل می شود. این گونه نیست که ذهن آینه‌وار فقط منعکس کننده صورت‌های اشیاء با خارجی باشه. این در حوزه تصورات بود. در حوزه تصدیقات هم رئالیسم ساده به این معناست که در قوانین و نظریه‌های علمی باز ذهن ساده است، نقش کنشگری و خلاقیت نداره، صرفا مشاهده میکنه، استقراء میکنه. انباشت این مشاهده ها و چیزهایی که استقراء شده است خود به خود به یک قانون و نظریه علمی منتهی میگردد. این در واقع گویی که اون قانون علمی خلاصه اون چیزهایی است که مشاهده شده و استقراء شده، نه اینکه یک تفسیری و نقش کنشگرانه ای در پیدایش قوانین علمی ذهن انسان داشته باشد. که تجربه گرایانی مثل آقای فرانسیس بیکن و بعد از او دیوید هیوم و پس از اونها پوزیتیویست های جدید درباره قوانین و نظریه های علمی چنین دیدگاهی داشتن، که این هم دیدگاه نادرستی است. و قوانین و نظریه های علمی می شود که از باب این نیست که این مشاهده ها، استقراء ها انباشته بشه و بعد به صورت یک قانون علمی منعکس بشود و واگویه بشود. اینطوری نیست. برای رسیدن به قوانین و نظریه ها فرضیه هایی وجود داره و دستگاه ذهن انسان فرضیه پردازی میکنه بر اساس تصوراتی، انتظاراتی که در پژوهشگر داره. این در تحصیل و در انتخاب داده ها مؤثره، یعنی جهت میدهد به مشاهده کردن، به اونچه که میخواهد ادراک بکنه انتخاب گرانه است، اتوماتیک وار، ماشین وار، به صورت یک دستگاه ماشینی نیست. مسلمات و مقولات و اینها چیزهایی هستند که در رسیدن به یک نظریه و یک قانون علمی تأثیر گذار هستن. علایق و انتظارات همونطوری که عرض کردیم اون روندی که برای اندازه‌گیری، برای سنجش دانشمند و پژوهشگر به کار میبره، زبانی که میخواهد اونها را بیان بکنه، همه اینها چیزایی هستند که گزینش شده اند و انسان در اونها نقش فعالی داره، کنشگره. این هم بحث دیگری بود که به هر حال رئالیسم ساده چه در حوزه تصورات و چه در حوزه تصدیقات و قوانین و نظریه های علمی قابل قبول نیست، و آنچه که قابل قبول رئالیسم علی یا رئالیسم غیر مستقیم و بازنما. این حالا اصطلاحات مختلفی است برای این دیدگاه که بر این اساس اونچه که معلوم ماست اولا تصورات ذهنی است، یعنی ما به صورت مستقیم تصورات و داده‌های ذهنی و حسی خودمون رو درک می‌کنیم و بر ارمشهد که سوالی که اون وقت مطرح میشه اینه که ما چطوری از این تصورات ذهنی، داده‌های حسی به حقایق، به واقعیت‌ها پی میبریم، چه قاعده و فرمولی اینجا نقش داره. پاسخش این است که تصورات ذهنی ما بازنما هستند، بازنمونند، حاکیند و واقعیت‌های خارجی نقش علی دارند. اونها هستند که این تصورات را سبب میشوند که در ذهن ما بروید و به وجود بیاید. اگر ما مثلا در برگ درختی را سبز تصور میکنیم، به خاطر اینه که این برگ در عالم واقع سبز است و ما که با اون مواجه میشیم از راه صورت ذهنیمان، همان خاصیت خارجی آن را در ذهنمون تصور میکنیم، اون سبب میشه، این میشه رئالیسم علی، یعنی واقعیت های عینی علیت دارن نسبت به تصورات ذهنی. که در این باره عرض شد که برخی از دانشمندان و فلاسفه بین کیفیات اولیه و ثانویه فرق گذاشته بودن، مانند جان لاک و دیکارت و پیروان اونها، گفته بودن که پاره ای از ویژگی ها و خواص اشیا اینها واقعیت داره و پاره ای از خواص و ویژگی ها را ذهن ما می سازه و این واقعیت نداره. اون چه که واقعیت دارد را گفته بودم کیفیات اولیه، و اون چه واقعیت ندارد و مربوط به ذهن است کیفیات ثانویه. از باب مثال شکل، اشیاء که دارای شکل هستند، شکل کیفیات اولیه است، یعنی ذهن ما چیزی را به نام شکل خلق نمی کند، بلکه اون را منکشف می کنه و واقعیت شی در خارج شکل دارد، اندازه دارد، وضع دارد، حرکت دارد، سکون دارد، اینا و مثلا شماره ای دارد، تعدادی دارد، یکیش دوتاست، اینا میشه کیفیات اولیه. اما مثل مزه، بو، بله اینجور چیزها، رنگ یا مثلا حتی صدا، اینا رو گفته بودن کیفیات ثانویه، که البته این دیدگاه نقد شد هم توسط بعضی از فیلسوفان علم غربی نقد شده و هم مرحوم استاد شهید مطهری نقد کرده که ما از کجا این شناخت رو پیدا بکنیم که بله بعضی از چیزا واقعیت ندارن، ذهن ما میسازه بعضی از چیزا واقعیت دارن. اگر واقعا ذهن انسان نقش سازندگی به این معنی داشته باشد که بدون تماس با یک واقعیتی برای او چیزی را در نظر بگیره، بسازد، مثلا مزه بسازد، رنگ بسازه و مانند آن، خب چه بسا درباره کیفیات اولیه هم همینجور باشه. شما از کجا میگید که این شکل واقعیت داره؟ شاید ذهن میسازه. از کجا میگید که اندازه و بعد دارد؟ شاید اون رو ذهن میسازه. و اصلا از این فراتر، از کجا که اصولا چیزی هست به نام جسم، واقعیت طبیعی که حالا در بعضی مواقع کیفیات اولیه داشته باشید یا ثانویه، اصلی زیر سوال میره. لذا این تفکیک قابل قبول نیست. این هم بررسی شد و بعد عرمی شاید که یک بحث دیگری را مطرح کردیم در ادامه همون مباحث پیشین در حوزه رئالیسم در باب معرفت، که برخی ها تشکیک کرده بودند که صور ذهنیه ما بتواند بازنمونه و بازنمای واقعیت های خارجی باشه. به چه دلیل میگوید اینا؟ ما که مستقیما با این صور ذهنیه سر و کار داریم، یا به عبارت داده های حسی ما هستن، از کجا میگوید ورای اینها واقعیت هایی هست؟ که اینجا از جمله آقای جان لاک ادله ای را اقامه کرده بودن بر اینکه این صورت‌های ذهنیه یا این داده‌های حسیه کاشف از واقعیت‌های عینی هستند، دو سه تا دلیل اقامه کرده بودن و بر این ادله مناقشه‌هایی هم وارد شده بود که اینا را مطرح کردیم و جواب دادیم. این بحث اولی بود تا قبل از طرح رئالیسم انتقادی، یعنی خلاصه مطالبی که در باب رئالیسم و اعتقاد به ثابت بودن معرفت و حقیقت بیان شد، البته به همون معنایی که عرض کردیم از ثبات در باب معرفت و حقیقت، نقطه مقابل نسبیت گرایی، اینها مربوط به رئالیسم رایج و کلاسیک بود. بعد رسیدیم به رئالیسم انتقادی که خب کمتر هم در کتابهای معرفت شناسی به این پرداخته شده، درک چندان روشنی نسبت به رئالیسم انتقادی وجود نداره، ولی به هر حال ما سعی کردیم که این را با منابع و مدارکی که در اختیارمون بود تبیین بکنیم. اولین نکته این بود که رئالیسم انتقادی کی و توسط چه کسی مطرح شده. عرض کردیم حدود مثلا 30-40 سال قبل از این نظریه مطرح شده و مبدعش هم یک فیلسوف انگلیسی به نام روی باسکار که متولد 1944 و متوفای 2014 میلادی است. ایشان این رئالیسم انتقادی را مطرح کرد در برابر دیدگاه‌های پوزیتیویستی و ایدئالیستی و نظریه‌هایی که به هر حال در مغرب زمین در باب شناخت و معرفت مطرح بود. ایشون این دیدگاه را مطرح کرد که رویکردی هستی شناسانه به معرفت داره و با اون رویکردی که قبلا در حوزه معرفت بود که بیشتر به انسان توجه داره و انسان مداره، یعنی اویی که دستگاه ذهن و اندیشه یه انسان میخواهد برای معرفت تعیین تکلیف بکنه، ایشون این دیدگاه را، این ایده را مطرح کردن که خود واقعیتها، خود جهان به گونه ایست که نقش داره در چگونگی معرفت انسان و شناخت. و بر این اساس چند تا مؤلفه یا ادعا رئالیسم انتقادی که آقای روی باسکار مطرح کردن داره، که اولین آن همان دیدگاه کهن و رسمی در رئالیسم، که رئالیسم کلاسیک همان دیدگاه را داره که علاوه بر واقعیت هایی که علاوه بر صورت های ذهنی که ما داریم، واقعیت هایی وجود دارد در عالم واقع، عالم خارج از ذهن. اما نکته دوم همین بود که این در همین عالم نشأه یا عالم طبیعت علاوه بر اونچه که ما مشاهده می کنیم و تجربه حسی می کنیم، واقعیت هایی هست که در شناخت عالم اینها تاثیرگذار هستند، که این هم در رئالیسم علی و رئالیسم علمی همونطوری که قبلا توضیح دادیم پذیرفته شده بود. این تا اینجا آقای باسکار نکته جدیدی در باب رئالیسم مطرح نکرده و تأکید بر اینها کرده که در رئالیسم کلاسیک پذیرفته شده بود. اما نظریه های جدیدی هم مطرح کرد. شاید عمده اونچه که ایشون برش تأکید داشت این بود که این که انسان به شناخت میرسد نقطه مقابل ایدئالیسم استعلایی آقای کانت، ایشون به رئالیسم استعلایی قائل شد، یعنی این نگرش استعلایی کانت را پذیرفت، اما به جای تفکر ایدئالیستی و انسان مدارانه تفکر رئالیستی هستی گرایانه و واقعیت گرایانه را مطرح کرد که با باید به استعلاء و یک امر متعالی یعنی فرا تجربه فرا مشاهده قائل باشیم. اینا میگن استعلاء در این باب به این معناست. حالا به مباحث متافیزیکی کاری نداره، در همین عالم طبیعت به یک واقعیت هایی، به یک اموری که اینها ورای اون چیزهایی هست که مشاهده میشه و تجربه حسی میشه، بونو باید قائل باشیم. منتها کانت اون امور استعلایی را در ذهن جستجو میکرد که شد مقولات کانتی، پیش ساخته های ذهنی، قالب های ذهنی که به معرفت ما سر و سامان میدهد. ولی آقای روی باسکار در عالم عین دنبال اون استعلا گشت و گفت که این که ما چرا این اشیاء را که در حوزه پدی مشاهده ما هستند و حالا فنومن هستند، پدیدارها هستند، میشناسیم، این علاوه بر این که ساختار ذهن انسان ویژگی ای دارد که میتواند به شناخت برسد، خود جهان هم یک ساختار ویژه ای داره که اون ساختار ویژه کمک میکنه و نقش دارد در این شناختی که برای ما حاصل میشود. این حالا تا اینجا، چون فرصت این برنامه پایان یافت، ادامه مرور بر مباحث پیشین را در جلسه آینده انشالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.